تاریخ ایران.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تا جبهش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه تاریخ که روزهای جمعه از رادیو ایران پخش میشه صحبت میکنم. آذر ماه سال 1325 پس از مذاکرات زیادی که انجام شد و موافقتی که دولت با نمایندگان فرقه دموکرات آذربایجان انجام داده بود، قوای نگهبانی وارد زنجان شد. نگهبانی یعنی ژاندارمری. این کلمه ژاندارمری رو چون کمونیست‌ها میگفتن خاطرات تلخی داره، در که در دوره رضا شاه ما امنیه داشتیم، ژاندارم نداشتیم. اینا گفتن ما این ژاندارمری رو قبول نداریم، اسمشو کردن نگهبانی، اداره نگهبانی. وارد زنجان شد تا پاسگاه نگهبانی آنجا را با کمک فداییان تشکیل دهد. روز شنبه دوم آذر آقای قوام السلطنه نخست وزیر خبر داد که یکی از دموکرات‌ها به روی سرهنگ بواساقی نماینده دولت تیراندازی کرده. گزارشاتی از قبیل گزارش دموکرات‌ها در مدت اقامت خود در زرین‌آباد از هیچ گونه تعدی و تجاوز به مردم، حتی ناموس آنها دریغ نداشته و 5 نفر از زنان را بنا به اظهار تمام اهالی با زور به عقد خود درآورده و در موقع تخلیه 2 نفر از آنها را به اسامی صفیه و صدف همراه خود به زنجان برده اند و 3 نفر از آنها فعلا در قریه زرین آباد هستند، به زنان روستایی به زور اینا را عقد می کردن. زنی که شوهر داشت شوهرشو کشته بودن یا زندانی کرده بودن عقدش می کردن. اینا گزارش های رسمی مملکت، خبرگزاری پارس اجازه داره گزارش میده. در موقع ورود به زرین آباد زن علاوردی نام را پس از فشار و اذیت زیاد 4 روز بازداشت و کلی اموال منزل نامبرده که بالغ بر 50,000 ریال بوده غارت بردن، به دولت رسیده است. این خبرها رسیده. به علت این قضایا دولت ناگزیر دستور اشغال زنجان را به وسیله قوای نظامی صادر و در آنجا حکومت نظامی اعلام کرد. به قدری مردم زنجان صدمه دیده بودن، اعدامها، کشتارها، که هنگام ورود واحدهای ارتش به این شهر احساسات بی‌نظیری از طرف مردم نسبت به آنها ابراز گردید. به علاوه همین که مردم دانستند که تحت حمایت دولت مرکزی قرار گرفتند، بلافاصله بلوای بزرگی برپا شد. قبل از که بتوانند قوای انتظامی دخالت کنند، چندین تن از دموکرات‌ها کشته شدند. بقیه دموکرات‌ها نیز خود را تحت حمایت سربازان ایرانی قرار داده و سربازان مانع از آن شدند که مردم با آنها تصفیه حساب کنند. پس از آن که قوای انتظامی موفق به برقراری نظم و آرامش گردید، روز دوشنبه 4 آذر آقای محمود ذوالفقاری که مدت‌ها در مقابل دموکرات‌ها مقاومت کرده بود و محتواری شده بود با اتباعی خود به زنجان مراجعت کرد. حالا بریم سر اسناد. آقای دکتر جاوید که گفتم خودش هم عامل آقای قوام السلطنه بود، پس از انتشار بخشنامه از طرف آقای نخست وزیر درباره انتخابات که گفته بود ما انتخاباتو در محیط بدون ترس و لرز و مداخله بیگانگان و عمالشون باید آغاز کنیم، بنابراین قوای انتظامی باید بره به زنجان و آذربایجان. آقای دکتر جاوید در این حال نوکر قوام بود، پولم میگرفت، یه 2-3 میلیون بهش جواز جو داده بود و بعدها وقتی که آذربایجان به ایران بازگشت به دستور شاه و ستاد ارتش این شخص رو گرفتن، قوام دخالت کرد و آزادش کردن. تا بعد از انقلاب هم زنده بود، یه چند تا کتاب هم نوشته بود. انقلاب اسلامی یه کتابی درباره ستارخان نوشته بود با انشای خیلی بد، انشای زیاد جالب نبود ولی زنده بود، در تهران تبابت میکرد. شبستری و این چون کمک کرده بودن به دولت مرکزی تحت آزار و زندان قرار نگرفتن. قوام که افتاد یه مدت اینو زندانی کردن، دوباره آزادش کردن. آقای دکتر جاوید تلگرافی از آقای نخست وزیر استعلام نموده بودن. آیا منظور آذربایجان هم می باشد؟ در پاسخ آقای نخست وزیر قوام السلطنه این تلگراف را مخابره کرد. جناب آقای دکتر جاوید استاندار آذربایجان، اون می گفت والی آذربایجان که من جزء ایران نیستم، گفت استاندار آذربایجان، به طوری که ضمن تلگرافات شماره 10-18 مشروحاً با کمال صراحت اظهار شده است هیچ گونه نظر و مقصودی جز رعایت مواد قانون انتخابات و آزادی کامل برای انتخاب کنندگان در تمام نقاط کشور نبود و نیست. میگه من باید از هر نوع فشار و آزار مردم که افراد خاصی رو به عنوان نماینده بفرستن به مجلس شورای ملی من باید جلوگیری کنم. اینا میگفتن تعداد نماینده‌های ما باید 3 برابر بشه. مثلا اگر آذربایجان 10 تا نماینده داشت، اینا گفته بودن 30 نماینده باید تو آذربایجان باشه، چون آذربایجان جمعیتش 5 میلیونه. اشتباه میکردن ها. جمعیت ایران در زمان قوام السلطنه در اون زمان جمع ایران 15.5 میلیون بیشتر نبود. اینا میگفتن ما باید 1/3 نمایندگان مجلس از آذربایجان باشه. ما الان آمار دموگرافی رو که داریم، اون موقع جمعیت ایران به زحمت 15.5 میلیون بود. خیلی ایرانی ها کم جمعیت بودن. از زمان مغول، از زمان تاتار، از زمان افاقنه، این جنگایی که شده بود، این بدبختیایی که ایران داشت، بحران. بحران یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنید ملخ میومد تو ایران خوشسالی میشد. هیچی آزوغ مردم پیدا نمیکردن. جنگ میشد. زلزله میشد، حسبه میومد، طاعون ارسال میومد، وبا میومد، این بیماری ها تیفوس میومد. این بیماری ها همیشه تو ایران بود. جمعیت ایران الان واقعا در تاریخ چند هزار سال ایران ما الان 91 میلیون جمعیت داریم. شوخی نیستش. واقعا فوق‌العاده است این جمعیت. ایشون نوشته ما بازرسانی رو میفرستیم، قوای انتظامی رو میفرستیم که انشاءالله انتخابات انجام بشه. در پاسخ تلگراف جناب آقای قوام السلطنه پیشوری مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های فرقه دموکرات نوشت که قوای انتظامی ایران در صورتی که بخواهد وارد آذربایجان شود، دموکرات‌ها مقاومت مسلحانه خواهند کرد. ارتش ایران باید از روی اجساد مردم آذربایجان عبور کند. این مقاله در رادیو تبریز خوانده شد. در نتیجه جناب آقای نخست وزیر مجدداً این تلگراف را به عنوان استاندار آذربایجان و قاضی محمد فرمانروای جمهوری مهابات صادر کردند. جناب آقای دکتر جاوید استاندار آذربایجان، خلاصش اینه، برای انتخابات بایستی قوای تأمینی از مرکز به مناطق مختلف اعزام گردد. جهت اجرای این نظر و برای آنکه انتخابات آن استان مانند سایر نقاط کشور بر وفق قانون عملی گردد، بایستی قوای تأمینی مرکز به استان آذربایجان حرکت کنند. اگر حرکت قوای تأمینی مصادف با هر گونه اشکالاتی شود، به حسن نیت و مسئولیت این جانب و انجام انتخابات لطمه کلی وارد خواهد ساخت. اظهارات رادیو تبریز و بیانات که اشخاص غیر مسئول در تبریز می نمایند باعث تأخیر انتخابات و اشکالات دیگر خواهد شد که احتراز از آن فریضه آزادی خواهی و وطن پرستی می باشد. وظیفه جناب عالی است از هر گونه امری که موجب بی‌ترتیبی و نافرمانی است جلوگیری نموده، از تبلیغات مضر جلوگیری نمایید تا با حسن نظر و علاقمندی خاص انتخابات نمایندگان انجام یافته و از هر گونه سوء تعبیر و عدم رضایت اهالی مسئول و محفوظ ماند. نخست وزیر قوام السلطنه. تلگراف به آقای قاضی محمد در مهابات. نظر به اینکه طبق تصمیم این جانب انتخابات بایستی با حضور قوای تأمینی اعزامی از مرکز انجام شود و بایستی انتخابات منطقه کردنشین آذربایجان با همکاری صمیمانه و علاقمندی تام شما صورت گیرد، لذا لازم است تعیین نمایید در قوی شاپور رضاییه، یعنی ارومیه، مهابات که مناطق کردنشین است، چگونه شما با قوای تأمینی همکاری خواهید کرد که دستورات مقتضی صادر شود. با همکاری صمیمانه و علاقمندی خاصی که در این مدت از شما ملاحظه شده، منتظرم در این قسمت که موضوع اکراد کردها در میان است، علاقمندی کامل خود را در پیشرفت امور عملا ارائه دهید. قاضی محمد این تلگراف رو مخابره میکنه. جناب آقای اشرف آقای قوام نخست وزیر ایران، تلگراف جناب اشرف مبنی بر اعزام قوای دولتی به منطقه کردنشین آذربایجان برای نظارت در جریان انتخابات واصل، چنانچه خاطر مبارک مستحضر است، نظارت در انتخابات هر محلی باید به موجب ماده 14-15 عهده انجمن ایالتی باشد. با آن جناب اطمینان میدم که انتخابات این منطقه در محیط آزاد و مطابق روی دموکراسی اجرا خواهد شد. دیگر اعزام قوای دولتی برای نظارت در انتخابات مناطق کردنشین لزومی نخواهد داشت، زیرا ممکن است که این اقدام جریان انتخاب دوره 14 را تکرار کرده و به علاوه حضور قوای اعزامی دولتی قلوب اکراد را جریدار سازد. در خاتمه این جانب از ماده 4 قانون مصوبه انتخابات استفاده کرده و تکرار می کند که انتخابات مناطق کردنشین با نظارت انجمن ایالتی بدون دخالت قوای اعزامی ایران انجام خواهد شد. یعنی هیچی، یعنی نفرستید، ولی اینا میفرستن، اینا اقدام میکنن و ابتدا میرن زنجان رو میگیرن. این خیلی جالبه، گرفتن زنجان یعنی پایگاه کمونیستا، پایگاه اعدامها، پایگاه کشتارها و جای بسیار خطرناکه. اینا میرن وارد زنجان میشن. قوای دولتی وارد زنجان میشه. این دیگه حالت جنگ داره دیگه. مردم هم قیام میکنن. خبرنگار مجله ترقی، یکی از پرتیراژترین مجلات آن زمان، در حدود 150 هزار تیراژ داشت. خیلی بالا بوده در اون سالها. من افتخار داشتم در سال 1343 44 45 سردبیر این مجله باشم، بعد از مرحوم مدرسی که استاد من بود و خانه ما می اومد تا در سن تقریبا 90 سالگی فوت کرد. دکترای ادبیات داشت، سفرهای زیادی رفته بود، در مرکز مطبوعات جهانی در استراسبورگ شرکت کرده بود، یک قولی بود از دانش و خیلی روزنامه‌نگار واقعی بود و دوست صمیمی رزمارا بود. رزمارا اسناد ستاد ارتش رو به این میداد که به صورت داستان دختر قفقاز چاپ میشد. آقای علی حافظی روزنامه‌نگار ساعت 21 دوشنبه وارد زنجان شدند. در ایستگاه یک دسته فدایی پیشه‌وری با بار و بنه خود پشت کرسی‌های بی‌قواره چرت می‌زدند. زنها و کودکان با وضع اسفناکی ناله می‌کردند. در میان آنها پیرمرد یا پیرزن از کار افتاده ندیدم. بیشتر از همه باندهای آلوده‌ای که به سر و روی مردان قوی هیکلی بسته شده بود جلب توجه می‌کرد. وقتی می‌خواستم با آنها صحبت کنم زبان فارسی نمی‌دانستم. بلافاصله متوجه شدم اغلب آنها مهاجرینی بودند که از چندی پیش به این طرف به کشور ما قدم نهاده بودند. اینا از اون ور اومده بود. از آن سوی عرس از زمان رضا شاه دولت شوروی گفته بود از 1113 هر کی میخواد ایرانی هست در شوروی بمونه باید پاسپورت شوروی بگیره. و یه عده گفتن ما نمیخوایم پاسپورت شوروی بگیرم، یه عده شوروی اینا رو اخراج کرد. گفتن شما به درد ما نمیخورید، پیر و پاتال شدین، کاری ازتون بر نمیاد. تو شوروی بود همه کار میکردن اون زمان. اینا که میان ایران به اینا میگفتن مهاجرین. 1317 بیشتر اومدن. بعد تو اینا یه سری جاسوس پیدا شد. تو اینا بر زده بودن، یه عده رو بر زده بودن به عنوان جاسوس که اینها حتی با خودشون فرستنده داشتن. دولت ما اسنادی داریم، سازمان اسناد ملی ایران درآورده. در همین سالهای بعد از جمهوری اسلامی ایران خیلی کتاب جالبیه. اینا رو پخش میکردن. یه سری اصفهان، یه سری خوزستان، یه سری خراسان، سعی میکردن تو مرزها نباشن. چون فهمیده بودن اینا عواملی هستن که ممکنه در آینده ستون پنجم شوروی باشن. شوروی این کار همه جا میکرد. آلمان نازی هم این کار میکرد، کما که در فرستاد به چکسلواکی. اینا یه دفعه گفتن ما آلمانی نژادیم، سودت رو جدا کردن. یک سرزمینی بود به نام سودت، بوهم و مورویا، از چکسلواکی جدا کردن. بعدم چکسلواکی رو ارتش آلمان اشغال کرد. بنابراین اینا رو پخش کردن. یکی از اینا یک دکتری بود، رفت اصفهان، مأمور شد که این مأمور کاگبه. اون موقع به کاگبه میگفتن NKVD. بعضی از اینها فرستنده با خودشون داشتن و اینها بعضیشون آدمای خیلی خوبی بودن، چون خیلی از این مهاجرین مثل خانواده پسیان، خانواده نخشوان، اینا اومدن، خانواده جانبانی، اینا عاشق ایران بودن. خیلی از اینها آدمایی بودن که ایران و وطن خودشون می‌دونستن. پسیان‌ها همشون وطن پرست بودن. اینا گفتن ما حاضر نیستیم زیر بیرق روسیه باشیم. میگه اینایی که ما در ایستگاه راهن دیدیم فدایانی بودن که قوای دولتی آنها را از چنگ اهالی نجات داده تحت حمایت خود قرار داده بودن. قرار بود با قطار فردا به طرف بیانه حرکت دهند. سرمای سوزنده زنجان و خستگی را اجازه نمیداد در ایستگاه توقف کنیم. میگه ما رفتیم به ستاد، تخت خوابها و لحافهای تمیز رو مخبرینی که قبل از ما وارد شده بودن اشغال کرده بودن. ما نیمکتهای رو در محل شهربانی پلو هم گذاشته به جای بالش از کنده هیزم استفاده کردیم. من میخواستم محرمانه در گوش مخبرین بعضی از جراید چپی بگویم تنها شما نبودی که شب رو بدون بالش به صلح رساندید، بلکه عده زیادی از مخبرین جراید هم مثل اطلاعات و کیهان و ترقی و رو مرد امروز هم اون شب رو بدتر به سر بردن. میگه ذوالفقاری خان بزرگ بود، چند تا برادر بودن، برادران ذوالفقاری، اینا فئودال بودن، خیلی مردم رو اذیت میکردن، ظلم و ستم روا میداشتن. گفت ولی حالا بعد از این یه سالی که فدایان بودن اینا شده بودن منجی مردم، جلوی پای اینا گوسفند و گاو میکشتن، گفتن خدا پدر شما رو بیامرزه. بلاهای این کمونیستا به سر ما آوردن، به سر جان و مال و ناموس و همه چیز ما آوردن، خدا پدر ذوالفقاری ها رو بیامرزه. یکی از اینا بود به نام سلطان محمود ذوالفقاری، چریک بود. شما میدونید شنونده عزیز، یکی از کسانی که در خدمتش بود سرگرد تیمور بختیار بود که بعد شد سپهبد و رئیس ساواک و چه بلاهایی سر مردم آورد. محمود خان ذوالفقاری وقتی وارد عرض شود که زنجان شد، کوسلر، یه جایی بود به نام کوسلر، تمام مردم تا چند فرسنگی به پیشواز آمده بودن. گفت من دیدم یک سوم مردم زنجان اومدن به استقبال همین آقایی که ازش ناله می‌کردن قبل از فرقه دموکرات. توجه می‌کنید؟ و ناجی زنجان میگه تفنگچیان بلند قامت اطراف محمود ذوالفقاری را احاطه کرده بودند، از پله‌های عمارت ستاد قوای اعزامی بالا آمده در بالکن آن محمود نطقی به زبان ترکی ایراد کرد. مردم اشک می‌ریختند، زنده باد می‌گفتند. توجه می‌کنی؟ مسلماً این احساسات و اشک‌ها نثار ذوالفقاری نمی‌شد. این گریه‌ها را کسانی می‌کردند که در زمان حکومت ذوالفقاری گاریچی برادر، پدر و ناموس خود را از دست داده بودند. ذوالفقاری گاریچی چی بود؟ رئیس شهربانی زنجان بود. صبح روز سه‌شنبه 5 آذر اطلاع دادند شخصی که در زمان دموکرات‌ها رئیس شهربانی زنجان بود به وسیله پاسبان‌ها از دست مردم زنجان که او را یافته و می‌خواستند بکشند نجات یافته است. برای دیدن او به طرف عمارت شهربانی رفتم. این شخص ذوالفقاری نام داشت. ای کاش شما شنونده عزیز عکس این شخص را می‌دیدید. من الان اینجا دارم. این رئیس شهربانی بوده که اینقدر زدنش خودش و برادرش سرشو بسته و میگه آقا ما بدبخت بودیم، ما از اونور اومده بودیم. گفتیم آقا تو کی هستی؟ گفت من سواد ندارم، 3 دختر 3 پسر دارم، 1 پسرم باکوس. دکتر جاوید به من حکم ریاست شهربانی زنجان را داد. اینا عزیز بودن، چون از اونور اومده بودن همه کاره بودن. گفت اینا باکویی هستن، قرار بود که آذربایجان جدا بشه بره جزء جمهوری باکو. اجازه بدید برنامه آینده این مبحث رو ادامه بدیم. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران توی، در چشم من تابان توی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمم
در رگانم خون وطن. در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسرت